بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصرم و معین. سلام علیکم و رحمت الله. خوشبختم که از طریق این رسانه خدمت شما هستم و فرصتی هستش که چند دقیقه با هم یک گپ و گفتی در مورد بعضی مسائل بزنیم. اون عنوانی که شما خوندید در اون پوستری که دوستان زحمت کشیدن یک برداشت ذهنی نبود، حقیقتش یک موضوع به نوعی دارای سابقه مبنایی بود که حالا من عرض میکنم. البته امیدوارم که دوستان نقد پذیر و سراپا گوش خیلی بهشون بر نخوره و من مثلا به خشم خدای آمون مثلا گرفتار نشیم و این روند باب نقد همونطوری که آقای روحانی خواسته بودن همونطوری باز بمونه، چون این چیزایی که شما و مردم در باب شعار آزادی بیان نمیدونم نقد و این حرف رو میشنم، این حرفای قشنگیه که در اون بزنگاه عمل چیزی ازش باقی نمیمونه. علامتش هم همین مجموعه شکایت هایی که دولت و تیم دولت مثلا از روزنامه ها و رسانه های انقلاب میارن، مثلا همین شکایات متعددی که از ما تو کیهان شده و تمومی هم نداره، یعنی یک نهضت شکایت راه انداختن. حالا از اونا بگذاریم که اگر یه وقتی صحبت شدش و فرصت شد خوبه که در مورد صداقت آقایون در ادعای نقد پذیری با هم صحبت میکنیم. اما قرآن یک وعده ای رو از جانب شیطان مطرح میکنه که این خیلی وعده جالبیه و من میبینم که این اتفاق داره میفته. من شاید یه مقدمه لازم باشه بگم بعد به اون آیه برسیم. ببینید، دولت اعتدال، حالا این اسمی که هست خود حضرات میگن، ما خیلی به اسم افراد خدشه نمی کنیم دیگه، حالا بالاخره یه نفر پدرش اسمش گذاشته هوشنگ، یک گذاشته کامران، یکی اسم دولت چه گذاشته اعتدال دیگه، ما چیکارش میتونیم بکنیم؟ در اغلب موضوعات فاقد برنامه است، در اغلب موضوعات فاقد بدنه کارشناسی و زیربناییه، در اغلب موضوعات بی توجه به خدمتتون عرضم که نظرات نخبگان، حتی نخبگان به لحاظ سیاسی هم جبهه و هم اردوی خودشون هست. این رو با یک جستجوی ساده شما در آرا و نظرات به خصوص کارشناسان اقتصادی که حامی دولت بودند و هستند نسبت به دولت میتونید ببینید. یعنی مثلا ببینید آقای راغبر چی میگه، ببینید آقای مثلا الا ماشاءالله دیگه اینا هستن، چیزایی که میگن و میتونید ببینید و بشنوید. خب دولت فاقد برنامه بود، در این حال نیازهای مردم که سر جاش بود کارش نمیشد بکنی، که نیاز مردم نمیشه تعطیل کردش، و از یه طرف هم شیوه های روانی و عملیات روانی ظاهراً بر شیوه های علمی و گره گشای اقتصاد غلبه کرده. اینا رو تقریبا میشه باز توی موضوعات مختلف دید. خب برای اینکه این اتفاقا یک شکل واقعی و عینی بگیره من دو تا مثال هم خواهم زد براتون، ولی تا این لحظه شو حالا مثلا در این حد رو با هم بریم جلو که خب وقتی که اون پیوست علمی و نمیدونم افزایش آراء دیگران در کار نیست از یه طرف، و از اون طرف هم قرار هستش که شیبه های عملیات روانی قرار بیاد به جای موضوعات واقعی قراره که بیاد روی کار، چه اتفاقی میفته؟ من اسم این اتفاقه رو گذاشتم اعتیاد. دولت میاد مردم رو، جامعه رو، افرادی که نیاز به یک سرویس هایی دارن یا یک درخواست هایی دارن رو معتاد به یک شکل ها و به یک شیبه هایی میکنه، و طبیعتاً اون آدم معتاد، اون مجموعه معتاد، اون جامعه معتاد به این راحتی نمیتونه پاک بشه و از اون مشکلات دور بشه. حالا توضیح میدم. دو تا مثالی که میخواستم بگم و یکی یکی براتون عرض میکنم. یکیش نگاه کنید تو ماجرای همین شبکه‌های اجتماعی، حدود 3 سال پیش تقریباً این بار خیلی جدی شده تا الان، و مثلا مشخصا رسانه تلگرام اوج گرفتش. از همون اول یه عده اومدن گفتن که این یک مسیر خطرناک، یک بستر نامطمئنه. حتما خب شما هم اینا رو خونده بودید، دیده بودید. ما پرسش مسئله اصلیمون یادمون نره دیگه. ما بحث این هستش که دولت آورده اصلی علمی نداره، یا به یک ملاحظاتی نمیخواد در یک مقوله ورود بکنه، یعنی منافعی برای افرادی، اشخاصی، گروهایی در کار هستش، میاد به شیبه های دیگه عمل میکنه که ما اسمش رو گذاشتیم اعتیاد. این مثال برای اونه. دولت یک عرصه وسیعی رو قرار داد برای شبکه اجتماعی به اسم تلگرام، و هر صدای مخالفی هم با این عنوان سرکوب کرد که شما اساساً مخالف دسترسی مردم به اطلاعاتید، مخالف فضای مجازی هستید. یعنی کل فضای مجازی رو دولت مساوی با تلگرام گرفت و و و. اون کاری که دولت باید میکرد چی بود؟ دولت وظیفش این بودش که بیادش توی یک بازه زمانی معقول و منطقی، وظیفش بود که بیاد بستری رو آماده بکنه که مردم بتونن به راحتی از مزایا و مواهب شبکه‌های اجتماعی، زیرساختی که حالا هستش تحت عنوان فضای مجازی، استفاده بکنن. اتفاقی تو همه کشورهای دنیا داره میفته. یعنی مثلا اغلب کشورها یا شبکه‌های بومی دارن یا به اون سمت حرکت کردن. اسماشو میتونید پیدا بکنید، کشوراشو میتونید پیدا بکنید، چیزی نیستش که مثلا دیگه حالا بشه مخفی کرد. خب دولت موظف بود به این کار. موظف بود به چی؟ بیاد خودش مثلا یه تلگرام درست بکنه؟ نه، میتونستش بیاد حمایت بکنه. این همه جوان نخبه و فرهیخته و باسواد و معتقد به ایران، به جمهوری اسلامی داری، میتونست از دانش اینا کمک بگیره، نوعی حمایت بکنه. اینجا دولت نکرد. یک بدهی جدی برای دولت ثبت اینجا. مردم عملا نیاز به این رسانه داشتن. خب بستر تلگرام بستر مناسبی بود، مردم هم رفتن توش. کم کم این بستر فربه شد، چاق شد، به روز رسانی های دائمیش داشت این کارو میکرد، اون نیازهای ما رو شناسایی میکرد، برطرف میکردش. کسب و کارهامون هم رفت توی این کار، ارتباطاتمون هم رفت توی این کار، و بعد اطلاع رسانی هامون هم رفت توی این کار. ما معتاد شدیم به یک رسانه‌ای که مال ما نبود، به یک ابزاری که مال ما نبود. ابزار بدیه؟ نه، ابزار خوبیه. ما میگیم کلا باید تعطیل بشه؟ نه، خیلی هم خوبه، باید باشه. این مدلش مسئله داشتش. علتش هم خیلی واضح بود. علتش این بود که ما هیچ مالکیتی، ما که میگم یعنی جمهوری اسلامی، اگر حاکمیتی به اسم جمهوری اسلامی در ذهن افراد جایگاهی داره، این حاکمیت چارچوب داره. همطور که این حاکمیت مجبور سرباز رو بفرسته در نقطه صفر مرزی، تو 4 متر برف، 5 متر برف وایس از مرز حفاظت بکنه، و اگر نکنه از اون در دشمنی بیاد تو و به شهر ما حمله بکنه، همین مردم صداشون در میاد. همین حاکمیت وظیفه داره که مرزبانی بکنه تو این فضا. هر کس بگه نه وظیفه نداره فلان، یک امر بدیهی رو داره انکار میکنه. ما که در مورد بدیهیات نمیخوایم با هم صحبت بکنیم. دولت این کار رو نکرد، این بدهیش هر روز سنگین تر شدش، تا اتفاقاتی که بالاخره دولت رو مجبور به این کرد که بیاد این فضا رو ببنده خودش. این فضا رو هم دولت بسته دیگه، واقعا خب این قابل انکار نیست، این اختیار هم در دست دولت هست. اعتیاده باعث شد که حالا مردم بدن درد بگیرن. من خیلی راحت بگم یه معتاد اگه 4 روز بهش جنس نرسه، 4 روز که چه عرض کنم، یه روز بهش جنس نرسه، بدنش شروع میکنه به خاریدن، بعد هم به بدن درد میفته. اتفاقی که الان داره ما برامون تو فضای تلگرام و تو فضای ارتباط اجتماعی مون به خاطر فقدان این رسانه داره میفته. ما به این میگیم روش معتاد کردن، به جای اینکه بیاد مسئله اصلی رو مبناً حل بکنه و کمر همت رو بنده، یه خورده یه جزئی زحمت بکشه. ممکنه یه نفر بگه که ما دانششو نداریم. واقعا نمیشه این رو پذیرفت با وجود این همه نخبه. ممکنه یه نفر بگه ما پولشو نداریم. میگم هست، پول جاهای مختلف هست. مثلا یه دفعه 15000 میلیاردش تو صندوق ذخیره فرهنگیان دود میشه میره هوا. 30 نفر 8000 میلیاردشو با هم میخورن، در حالی که مثلا چنین زیرساختی به مراتب کمتر از اینا هزینه داشت. پس مشکل نه فقدان نیروی انسانی با سواده، نه فقدان منابع مالیه، مشکل چیز دیگه است. اون مثال دومیش هم که این روزا دیگه هممون باهاش درگیری مدنید، این دیشب و پریشب و امروز خبراشو داریم میبینیم، ماجرای برجامه. ما یه مشکلات اقتصادی جدی داریم، یه راهکارهایی هم براش گفته شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تحت عناوین مختلف. ما توی روزنامه بارها و بارها از آدم‌هایی که خارج از ایران هستن و اصلا ایرانی نیستن، دانشمند تو آلمان، دانشمند تو فلان کشور، مطلب‌ها و گزارش‌ها، مقالات ارزشمندی رو آوردیم که اینا خیلی صریح خیلی راحت میگن آقا این نسخه با عنوان اقتصاد مقاومتی حلال مشکل شما هست، چرا اجرا نمیشه؟ بعد شرح میدن، بست میدن، چنین میکنن، چنان میکنن. یعنی اومدن کلید واژه رو، کدهایی که رهبری داده رو اینو براشون پرورش دادن. طرف میگه خب اصلا تو که ایرانی نیستی، تو تعلق خاطر میگی، اصلا یک روش در دنیا هستش به شکلهای مختلف. خب این یه خود یه جزئی حال و حوصله میخواد که مثلا طرف 17 ساعت در شبانه روز کار کنه. خب آدمی که 70 سالشه توی جلسه رسمی میگیره میخوابه که نمیتونه 17 ساعت کار کنه. ما میگیم خیلی ممنونیم شما 8 ساعت کار کن، ما 8 ساعت رو کار کن ولی لطفاً. یک همچین حالی هم نیست. شاید هم حالش هم باشه، شاید مثلا دختر مظلوم یه وزیری ترجیحش این باشه که به جای اینکه حالا بریم اقتصاد مقاومتی درست کنیم، شلوار و پیرن و نمیدونم کت تو ایران بدوزیم، حالا یه سرمایه ناقابلی 200 میلیون تومانی هم برداریم ببریم وارد کنیم. اقتصاد مقاومتی حالا خیلی هم چیز نیست، بالاخره فلان آقای وزیر فلان قدر ثروت داره، فلان آقای وزیر فلان قدر ثروت داره، فلان شخص، فلان برادر اینا هست. حالا یه برادر تو زندان، اون یکی برادر هنوز بیرون زندانه. اینا مشکل مردم هم حل نمی کنه دیگه، یعنی مشکل ها سر جاش هست و حضرات هم دارن زمان رو از دست میدن. شکل گیری برجام توی همچین فرایندی باید دیده بشه و از روز اول هم گفته شد که این چه خطراتی داره. گفتن نه، مثلا آقای لاریجانی اومدن گفتن که رسانه ها اضطراب بلا وجه درست نکنه. آقای لاریجانی رئیس مجلس به کلمه، چون ایشون یکی از ویژگی‌هاش اینه که کلمه می‌سازه، رسانه ها اضطراب بلا وجه درست نکنه. باش آقای علی مطهری اومدن گفتن که 20 دقیقه برای تصویب برجام زیاد هم بود. باش ما اون روز یه ساده میگفتیم، گفتیم مردم رو با شیرینی آدامسی معتاد نکنید. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا در واردات رو باز نکنید، یه شیرینی ظاهری خواهد شد، ایجاد خواهد شد که مردم لذت ببرن از این قضیه. بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین اتفاقی که دارید میبینید. ما تو ایران یه دونه کارخونه دوچرخه‌سازی به درد بخور داشتیم به نام آساک دوچرخ تو قوچان. قوچان یکی از قطب‌های بیکاری الان. من خواهش میکنم بعد از این صحبت‌های من برید صفحه رسمی آساک دوچرخ رو ببینید. ببینید باورتون نمیشه که این دوچرخه‌ها ایرانی باشه و تو قوچان درست شده باشه. اینقدر کار با کیفیت و شیک و ارزشمندی هستش. برشکسته و تعطیل. چند تا از این کارخونه‌ها هر کدوم از شماها که دارید می‌بینید، شنیدید یا فک فامیلتون، دوستتون، رفیقتون، کس و کارتون توی اونجا کار می‌کرده و زمین‌گیر شده. تو همین فاصله ما داریم می‌بینیم که مثلا همین امروز من خبرشو دادم که رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش میگه فقط تو یک سال 500 میلیون دلار کفش وارد کشور شده. مردم دنیا پاورانه راه می‌رفتن، مردم ایران کفش داشتن. یعنی مثلا ما یه آدم یا قوم از گور در اومده ای نیستیم که هیچی در دستمون نبوده باشه، که اینجا بوده. ما معروف بود مثلا کفش تبریزمون معروف بود، چرم تبریز معروف بود کفشش. خب با اون شیرینی آدامسیه یه گشایش انگار ایجاد شد که اون گشایش هم چندان گشایشی نبود ولی وعده بود، اعتیاد بود. چرا میگیم اعتیاد بود؟ چرا میگیم وعده بود؟ من تو تهران یادم اون شب رو، نمیدونم حالا شما هم دیدید عکساش که دیگه پخش شد، من خودم دیدم دختر و پسری که یه نفرشون یه دونه 1000 تومانی دستش بود، یه نفرشون دونه 1 دلاری دستش بود، میرقصیدن شب امضای برجام. پس فردا یعنی 27 دی سالگرد اجرای برجامه، میرقصیدن و امیدوار بودن که 1 دلار مشابه 1000 تومانی بشه، و البته 500 تومانی هم من دیدم، ما که بخیل نیستیم، خدا کنه بشه 15 ریال، بخیل نیستیم که، ولی یه سازوکاری داره دیگه. از اون نقطه رسیدیم به دلار 4400 و اندی و هنوز اون اتفاق نیفتاده. یه اتفاق بدی ولی افتاد، یعنی اون شیرینی آدامسیه باعث شد که ماها محکوم بشیم به اینکه ما کاسب تحریمیم و دوست داریم که تحریم ها بمونه، و چون حالا داره بساط تحریم جمع میشه کاسبای تحریم ناراحتن. حالا ماها که میگم، من اغلب آدمهایی که تو اون زمان گریبان چاک کرده بودن و دردمندانه عاقبت شوم این روند رو میگفتن رو میشناسم. ماها بچه جنوب شهریم، کاسب تحریم کجا بود؟ کاسبای تحریم اون روز میگفتن آقا نسپرید کار رو به دست آمریکایی‌ها، میگفتن نه شماها چیزی از دیپلماسی سرتون نمیشه. من یادم این آقای عراقچی که حالا امشب میاد تلویزیون باز دوباره خب میاد مسئله روشن میکنه دیگه، یه جوری صحبت میکنه که اساسا ما 10 هیچ از آمریکا جلو هستیم، برد برد و تبدیل کردن به 10 هیچ از آمریکا جلو بودن. این آقای عراقچی همون زمان گفته بود که صبر کنید رسانه‌های چند روز صبر کنن، بذارن برجام امضا بشه، بعد ببینید که چه چیز خوبیه. ما گفتیم خب مرد حسابی اگر این امضا بشه دیگه حالا ما هر چی بگیم فایده ای داره؟ مگه بخوام در مورد برجام حرف بزنیم؟ حرف بسیاره و بسیارم گفته شده و گوش شنوایی نبوده، نیست، یعنی همین الان هم نیست، یعنی هر اتفاقی برای ما بیفته گوش شنوایی تو این مسئولی نیست، چون اینا اصلا راهی به غیر از این بلد نیستن و تنها دستاوردشون علی ظاهر این میبینن و این دستاورد رو میخوان از دست ندن، دستاوردی که ابزار اقتصاد یک کشور 80 میلیونی رو که به غیر از نفوسش صاحب یه پرچمی به اسم انقلاب اسلامی هستش و هر 4 ماه بار به امضای رئیس جمهور آمریکا منوط کرده. شما در تمام عالم بگردید ببینید کدوم عقلی، کدوم منطقی، کدوم تدبیری این رو تجویز میکنه که شما برو با دشمن اصلی خودت بشین سر میز مذاکره، وقتی داری یک مسئله رو حل میکنی اینجوری حل کن که اصلی ترین مسئله من و تو مثلا تحریم هستش و من اساسا اومدم نشستم اینجا که این تحریم ها رو حل بکنم، این شکلی حل میشه که شما خود دشمنه 4 ماه بار اراده و اختیار داشته باشی که این رو امضا بکنی یا نکنی. یعنی خدا میدونه در تاریخ کم نظیر یا بگم بی نظیره، اونقدر که من خوندم که بی نظیره. شاید نفر بگه اونا صفحه چند فلان کتاب یه قصه نوشته در مورد یه قومی که مثلا اینا نمیدونم قوم، حالا مثلا قوم لوط داشتیم، قوم شوت هم داشتیم، اینا مثلا اومدن این کارو کردن، مثلا ممکنه یه همچین چیزی باشه که شما بیایی اختیار اقتصاد کشورت رو بدی به دشمن اصلیت، بگی که تو دوست داشتی 120 روز یه بار این امضا بکن. خب حالا دوست نداشتیم دلاخره ما رو تهدید میکنیم، ما چی کار میکنیم؟ ما هم میگیم که گاهی میگیم ما بدون آمریکا تو برجام میمونیم. یعنی اصلا کسی این حرف رو میزنه که انگار از اولیات ماجرا بیخبره. تو متن مذاکرات مثلا دنبال اون نیستم که جاسوس تو تیم هسته‌ای چند تا بوده، اون یکیش کجاست، اون یکیش کجاست، اون یکیش تو زندانه ها، اصلا اینا رو که فراموش بکنیم. اینی که امضا شد، این روش رو من اسم رو گذاشتم اعتیاد، ایجاد اعتیاد، معتاد کردن جامعه، چه تو برجام چه تو تلگرام، تو مصادیق دیگه هم میتونیم اینا رو ببینیم. من یک امتیاز اولیه، یه شیرینی اولیه، یه کوتاه مدت فاقد ارزش غذایی به اصطلاح تغذیه برای جامعه ایجاد میکنم، جامعه به ولع میاد، به وجد میاد، بعد میگه باشه دوباره بده، دوباره، سه باره. بعد این اعتیاد که ایجاد شد ته نداره، یعنی الان مثلا یه نفر بیاد بگه که این فهرست دستاوردهای برجام هستش، با در نظر گرفتن صحبت آقای سیف که میگفت دستاورد برجام تقریبا هیچه، با در نظر گرفتن این که ما بیایم بفهمیم که الان ما بالا سر یه جنازه جشن گرفتیم، یعنی دولت مردا همین الان یه جنازه رو بغل کردن دارن با این جنازه میرقصن، جشن رو نمیذارن به هم بخوره، طرف مرده ولی مرده هر رو نمیذارن بره دفنش بکنه دیگه، با این جشن رو ادامه گرفت، موزیک هم داره کارشون میکنه تو رسانه های زنجیره ای، این هم دارن حرفشون رو میزنن. این برای داستان یعنی درست پشت دیوار جشن خونه مردمه، بازار خیابونه، توی این بازار توی این خیابون تو خونه های مردم با دلار 4400 تومن باید با مردم روبرو بشیم. اون وقت برمیگردیم با اون چیزی که اول گفتم، خداوند در قرآن در مورد وعده شیطان میفرماد که یعدهم و یمنیه، وعده میده و در شما تمنا ایجاد میکنه. بعدم خداوند میفرماد که وعده شیطان جز غرور، جز دروغ، جز خدعه نیستش، یعنی فریب، جز اینا نیستش. یعنی چی؟ گاهی اوقات اساسا برای یه جامعه یه نیازی نیست، اون نیاز رو ایجاد میکنه، ایجاد تمنا یعنی این. گاهی اوقات یک نیاز واقعی هست، نیاز هست، ما برای ارتباطاتمون نیاز داریم، ما برای رشد اقتصادیمون نیاز داریم، میام در اینا چیکار میکنیم؟ وعده میدیم، درست مشی که قرآن میفرماد، درست همین مش رو ما داریم میبینیم. آقای نیلی مشاور ارشد آقای رئیس جمهوره، سالی که برجام امضا شد قبل از اجرای برجام، من خواهش میکنم برید ببینید ادبیات مقامات دولتی قبل از امضای برجام و بعد از امضای برجام، قبل از امضای برجام به قدری این برجام در عرش بود و امتیازاتش عجیب بود که همه مردم متفقاً به این رسیده بودن که آقا امضا کنیم بره، یه همچین گنجی دیگه گیرمون نمیاد. تو اون فضا طبیعی بود که شما هرچی میگفتیم مسموع نبود، فلان آقا هم اومدش گفتش که مردم نامه میدن شما هم زودتر امضا بکنید که بره، مردم معطل نکنید. لطفا برید ادبیات دو هفته یک هفته بعد از برجام رو ببینید، یه دفعه همه چیز عوض شد، گفتن نه حالا این ما تازه شروع کردیم، تازه کلنگو زدیم، چند سال طول میشه، چند ماه طول میکشه. آقای نیلی اومد گفتش که مشاور آقای روحانی، میتونم بگم که مثلا مغز پشت پرده اقتصادی دولت، کسی که تو دولت آقای هاشمی هم طراح اقتصادی بود، کارنامش توی اون دوره مشخصه، تورم نزدیک 50%، کارنامش تو این دوره هم مشخصه، رکود عمیق، افزایش قیمت ارز، بیکاری و فلان. خیلی خوب، ایشون اون موقع اومد صحبت کرد و صریحا گفتش که مردم میوه برجام رو در سال 97 خواهند چید. سال 97 اون موقع نزدیک 3 سال فاصله داشتش، الان 3 ماه فاصله داریم، زیر 3 ماه فاصله داریم. به نظرتون تا 2 ماه و تقریبا یک هفته دیگه قرار معجزه‌ای بشه؟ قرار اتفاق عجیبی بیفته؟ نه، اتفاقی قرار نیست بیفته. اون موقع یه وعده‌ای دادیم 3 سال فرصت داشتش، مطمئن باشید سال 97 وعده‌ای میدن برای پایان دولت. از کجا میگیم مطمئن باشید؟ 4 روز پیش آقای جهانگیری بعد از حدود 5 سال در اختیار داشتن همه ارکان کشور، به خصوص رکنی که هیچ وقت سابقه نداشته این شکلی در اختیار دولت باشه، یعنی مجلس، بعد از 5 سال اومده میگه چی؟ میگه که نه، این ماشین ته دره هنوز. رهبر انقلاب در مورد امیرکبیر وقتی که صحبت میکنن یه جمله جالبی میفرمان، میفرمان کل کارهای امیرکبیر زیر 4 سال انجام شدش و این نام نیک ازش مونده، حکومت امیرالمومنین زیر 4 سال بوده و این نام از حضرت باقی مونده، کل دوره ریاست جمهوری شهید رجایی 1 ماه بود، کل دوره نخست وزیری شهید رجایی نزدیک 1 سال بود، و از همه نگذشته ما که میدونستیم که 4 سال دولته، این تصور این بود که 404 سال دولت در اختیار خواهد بود، 4 سال بوده دیگه، از اول میدونستید تو این 4 سال چیکار کردید. این هستش که این وعده ها داستانش تمومی نداره، سر رسیده وعده ها پشت هم میرسه، یعنی 3 سال و 2 سال و اینا مثل برق میرسه، سر رسیده وعده ها مثل برق میرسه،
یه دوستی داشتیم شوخی که حالا یه خود فضا رو عوض بکنیم، سربازی 2 سال طول میکشه، من سربازی نرفتم، مثلا من چند وقتی بعد از جنگ مثلا اون ما با تفاوت رو رفتم سربازی دیگه، نمیدونم شاید یه ماه بود مثلا، باقیش رو با جنگ حساب کرد. ولی یه دوستی داشتیم میگفت سربازی خیلی دیر میگذره، 2 سال مثلا انگار 22 سال میگذره، حالا اون میگفت. بعد میگفت بابا من به شوخی میگه که یه چک بکش به حساب 2 سال دیگه، به تاریخ 2 سال دیگه، اینه بدی سربازی زود میگذره چون وعده موعدش زود میرسه ولو اینکه 2 سال باشه. طرف اومده میگه سال 97 سال 97 رسید دیگه، چون این وعده ها سر رسیدش میرسه باید یه کاری بشه. اون اعتیاده، اون معتاد کردن جامعه یه پیوست امنیتی داره که خب خدا رو شکر توی دولت دوستان امنیتی کم نیستن، مشاور داریم، نمیدونم مشاور داریم که وقتی معاون وزارت فلان بوده حالا اومده حرفای فرهنگی میزنه، جستای فرهنگی میگیره، خیلی ممنونیم ازش، خیلی هم خوبه. میان طراحی میکنن، کارایی میکنن که اسم سادهش میذاریم سر کار گذاشتن، اسم همینجوری کوچه بازاری با هم صحبت بکنیم عامیانه، اسمش میذاریم سر کار گذاشتن. مردم خیلی خودمونی میپیچونن میذارن سر کار. اگه مشکل مردم اشتغاله، اگه مشکل مردم نانه، اگه مشکل مردم ازدواجه، خب اینو که نمیشه حلش کرد، اصلا چنین عرضه‌ای نیست، چنین همتی نیست، چنین جهتی نیست. شما نگاه کنید، ما مشکل مردم مسکنه، وزیر مسکن از فرط فرصت داشتن الان شروع کرده داره واسه روزنامه‌ها سرمقاله می‌نویسه. فکر بکنید یک وزارتخونه‌ای که اصلی ترین مطالبه مردم اون تو هستش، وزیر مسکن انقدر فرصت داره، من با مثلا با عنوان خبرنگار فرصتام انقدر نیست، شغل منه تازه، وزیر مسکن میشینه سرمقاله مینویسه واسه روزنامه ها. خب معلومه که اراده ای نیست برای حل اون مشکل اصلی ها. چه اتفاقی میفته؟ بعد یه جوری مردم سرگرم بشن، یه 2 هفته با تلگرام مثلا سرگرم بشن. خب یه خوده که تلگرام کم شدهش یه پروژه‌ای را بیفته، مثلا میگن حوله آیت الله هاشمی رادیواکتیوش بالا بود 2 ماه، خوبه. پایانش قبل از اینکه اون موج بخوابه یه پروژه بعدی، آقا حصر بالاخره چی شد؟ آقای علی متحریم یه مصاحبه میکنه میگه حصر مهمه، بعد بهش برسیم، 2 ماه. تا میاد موجش بخوابه، یعنی انقدر این داستان ادامه داره، 2 ماه 2 ماه 3 ماه 3 ماه ادامه پیدا میکنه، تا میبینید که مسئله به نقطه رسید که سررسید وعده اومد گذاشت، ماها خودمونم خبردار نشدیم. اگرم یه نفر خبردار بشه، حواسش باشه، نمیدونم کرونومترش روشن باشه، چنین باشه چنان باشه، هرچی داد بزنه آقا مشکل اینجا موند، جا موندش، فلان شدش، میگن آقا ولش کن الان حصر مهمه. الان زنا نرفتن تو استادیوم، خدا میدونه ما اصلا عقب بودیم از تمام جوامع بشری. بابا میگیم این زنه شده 40 سال شوهر نداره، یه فکری برای این بکن. میگه ولش کن استادیومو بچرخ، هر جوری هست من بعد دست این زنه رو بگیرم ببرم تو استادیوم. آقا دست از سرش بردار، یه کاری قرار بود برای اینا بکنی. میگه ما مهمتری مسئله‌مون اینه که برای زنان در دولت خودمون یه کاری کردیم که هیچ کس نکرد. میگیم چیکار کردی؟ میگه که سهم اینا تو آموزش عالی بیشتر از سهم دیگران شده. میگیم خب مولانا این که شما نکردی که کنکور طرف میره شرکت میکنه، پسر قبول نمیشه، دختر قبول میشه، بیشتر درس خونده، اون همت کرده، شما چی کار کردی؟ این فارغ و تحصیل شد، شما چی کارش کردی؟ چه امکانی براش ایجاد کردی؟ اینا رو که آدم میبینه کم کم به این نتیجه، اینی که حالا کم کم که ما حقیقتش خیلی وقت به این نتیجه رسیدیم، به این یقین، حالا مثلا بگم که برنامه ای ندارن ولی لاف و حرف و ادعا و اینا هست. یعنی اینطوری بهتون بگم، دولتی ها گله میکنن که صدا و سیما دست ما نیست، ما ها معتقدیم صدا و سیما عملا روابط عمومی دولته، دولتی ها گله میکنن که نه دست ما نیست. اگه مثلا نمیدونم تلویزیون چند تا کانال دیگه الان داره، مثلا نصف نصف کنیم، نه 2/3 رو بدیم به دولت یا 1/3 غیر دولتی باشه، یعنی 1/3 همین وضع موجود باشه، نه به مخالفین دولت. شما اون 2/3 که نگاه میکنید احساس میکنید که مثلا داره در باره یکی از قسمت‌های بهشت گزارش داده میشه، مشکل نداریم، بیکاری نیستش، چنینه چنانه، یا یه گروه معارض اومدن تلویزیون رو گرفتن که اتفاقا رئیس جمهور اونا مثل قیافش مثل رئیس جمهور خودمونه، حرفای اپوزیسیونی میزنه. این گروه معارض کیا هستن که اومدن تلویزیون جمهوری اسلامی رو گرفتن؟ مثلا چرا رئیس جمهور اونا داره میگه که بیکاری زیاده؟ بعد چرا رئیس جمهور ما جوابشو نمیده؟ یعنی خیلی راحت، خیلی آقا منش مسئولیت خودش رو طرف انکار میکنه، مطالبه گر میشه، کار راحت، هزینه نداره، زحمت هم نداره، حرف دیگه میزنه، هیچ زحمتی هم نداره. اون طرف مردم میگن خب پس ما بریم یقه کیو بگیریم؟ ما که به خود شماها رأی دادیم که شماها این مسئله رو حل کنید، چرا شما میگید که این مشکله هست؟ برای اینکه این اتفاق نیفته، دولت از همین شیوه اعتیاد و شیوه سر کار گذاشتن استفاده میکنه. من فکر میکنم این چیزی هستش که هممون به همتون باهاش روبرو هستین و زیاد دیدینش، و من مثلا سعی کردم چه یه جوری اینو با استفاده از اون آیه قرآن برای شماها بگم. نمیدونم مفید بود یا نه، ان شاءالله که مفید بوده باشه. شبتون بخیر، خسته نباشید.